اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، رویا زمانی هستم. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز می کنم که همکارم قدیر مشرفان را به توجه شما می رساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان به کابل سفر می کند تا در مورد موضوعات دو جانبه با مقام های طالبان بحث کند. یک مقام پاکستانی که نخواست نامش ذکر شود روز سه شنبه 18 جولای به صدای آمریکا گفت که دورانی در مورد تجارت دو جانبه و همکاری های اقتصادی و امنیتی با رهبران طالبان صحبت خواهد کرد. این در حالی است که ادعای مقام های پاکستانی در مورد حملات فرامرزی دهشت افغانی از افغانستان به پاکستان و واکنش طالبان به این ادعاها سبب تنش در روابط دو همسایه شده است. در آستانه سفرش به افغانستان، دورانی در صحبت با صدای آمریکا گفت که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، تجارت میان پاکستان و افغانستان افزایش یافته است. بر اساس آمار رسمی، میزان تجارت میان دو کشور به بیش از 2 میلیارد دلار در سال بالغ می شود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان با نشر گزارش گفته است که مواد منفجر ناشده و ماین ها تهدید بسیار واقعی و دائمی برای غیر نظامیان به ویژه کودکان افغان است که پس از چندین دهه جنگ به خانه هایشان برمیگردند. گزارش افزوده است که هرچند جنگ در افغانستان کاهش یافته، اما زندگی مردم به دلیل این که برنامه های ماین روبی و مواد منفجر ناشده کاملا موفق نبوده، هنوز هم در تهدید است. بر اساس گزارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، تلفات ناشی از ماین و مواد منفجر ناشده در افغانستان از زمان مسلط شدن طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 تا به حال افزایش یافته است. این نهاد بین‌المللی بر نیاز فوری به تلاش‌های بیشتر جهت رسیدگی به موضوع آلودگی تسلیحاتی در افغانستان تاکید کرده است. پارلمان بریتانیا یک طرح جنجالی حکومت آن کشور را تصویب کرد تا از ورود مهاجرین جلوگیری شود که با قایق‌های کوچک به سواحل بریتانیا می‌رسند. اعضای انتصابی مجلس سنای بریتانیا شام سه‌شنبه 18 جولای چالش‌های موجود در برابر طرح پیشنهادی دولت را که محور تعهد صدر اعظم ریشی سوناک مبنی بر توقف قایق هاست رفع کردند. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
این طرح که قرار است پس از تایید چارلز سوم پادشاه بریتانیا به قانون تبدیل شود، مهاجرینی را که با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا می‌شوند از حق درخواست پناهندگی در آن کشور محروم می‌کند. طرح پیشنهادی حکومت بریتانیا شامل تدابیر برای انتقال همه مهاجرین غیرقانونی و کشورهای امن سوم مانند رواندا است تا یک عامل بازدارنده در برابر مهاجرت غیرقانونی ایجاد کند. در همین حال سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه این طرح را در تضاد با تعهدات بریتانیا و قوانین بین المللی عنوان کرد. بیش از 45,000 پناهجو در سال 2022 با قایق‌های کوچک از مسیر خطرناک آبی به سواحل جنوب شرقی انگلستان رسیدند که نسبت به یک سال پیش از آن 60% افزایش را نشان می‌دهد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. در اثر یک حمله انتحاری بر واسطه نقلیه حامل نیروهای امنیتی پاکستان روز سه‌شنبه 18 جولای در شهر پشاور کم از کم 8 تن مجروح شدند. پلیس ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان با تایید این خبر به اسوسییتد پرس گفت که افراد زخمی به شفاخانه منتقل شدند.
از قبل نیروهای امنیتی این ایالت به خاطر فرارسیدن ماه محرم در حالت آماده باش قرار دارند. ما نیروهای امنیتی را در تمامی نقاط دخولی شهر مستقر کرده ایم. در رابطه با این رویداد باید بگویم که تحقیقات ما آغاز شده و بعداً با شما جزئیات را ارائه خواهیم کرد.
محتر حامل نیروهای امنیتی شدیداً متلاشی شده، اما این افسر پلیس جزئیات درباره تلفات نیروهای امنیتی را نکرد. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما در گذشته گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حملات مشابه را به عهده می گرفت. با فرارسیدن ماه محرم، تدابیر شدیدتر امنیتی در شهرهای مختلف پاکستان اتخاذ می شود. یک نشست وزرای مالیه و رؤسای بانک کشورهای 20 اقتصاد بزرگ جهان یا جی 20 روز سه‌شنبه در هند به خاطر اختلافات روی جنگ اوکراین بدون کدام توافقی به پایان رسید. پس از 2 روز مذاکرات هیچ اعلامیه نهایی به نشر نرسید. در عوض هند به عنوان کشور میزبان مجبور شد خلاصه‌ای از موضوعات مورد بحث و نتیجه را به نشر برساند. وزیر مالیه هند به خبرنگاران گفت که هنوز هم وجه مشترک در مورد روسیه و اوکراین در میان این کشورها وجود ندارد. استناد بر خلاصه این نشست، چین و روسیه به پاراگراف های اعلامیه‌ای که با اشاره به جنگ از آن می‌داشت که این درگیری باعث رنج بزرگ انسانی و افزایش شکننده موجود در اقتصاد جهانی می شود، مخالفت کردند. کره شمالی صبح امروز چهارشنبه میزایل های برد کوتاه را در آبهای شرقی آن کشور شلیک کرده است. این اقدام پیونگ یانگ به نظر می رسد مخالفت با استقرار یک تحت البحری هسته ای توسط ایالات متحده در کره جنوبی باشد که برای نخستین بار در دهه های اخیر صورت می گیرد. لوی دریستیز قائم مصالح کره جنوبی گفت که دو میزایل بالستیک برد کوتاه حوالی ساعت 3:30 و 3:46 صبح امروز با وقت محل شلیک شده است. از جانب دیگر لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه 8 جولای گفت که گمان می‌رود یک سرباز آمریکایی که با جزای انضباطی ایالات متحده مواجه است پس از عبور غیرقانونی از مرز دو کوریا حالا احتمالاً در بازداشت کره شمالی قرار گرفته است. این مقام ارشد نظامی ایالات متحده گفت که وضعیت زیر نظارت و تحقیق قرار دارد و وزارت زیر امرش کار می‌کند تا نزدیکان این سرباز را آگاه سازند. او همچنین گفت که رفاه نیروهایش در اولویت قرار دارد و بر این موضوع تمرکز خواهد داشت. فرماندهی سازمان ملل متحد به رهبری ایالات متحده از آن داشته که با همتایان کره شمالی برای حل این معضل همکاری میکند. کره شمالی تا زمان تهیه این خبر در رابطه ابراز نظر نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روز سه‌شنبه 8 جولای گفت که هک اسمیت سارنوال ویژه وزارت عدلیه ایالات متحده برایش اطلاع داده که هدف تحقیقات هیئت منصفه فدرال قرار می‌گیرد. با گفته رئیس جمهور پیشین ایالات متحده هدف این تحقیقات مشخص ساختن این است که آیا شخص او در انتخابات سال 2020 به صورت غیر قانونی تلاش کرده که شکست خود در مقابل جو بایدن جمهور کنونی آمریکا را باطل کند یا خیر. ترامپ که حالا نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 2024 است با نشر اعلامیه ادعا کرده که درست قبل خبرهای به گفته وی هولناک برای ایالات متحده و او توسط وکلایش برایش داده شده است. ده ها هزار اسرائیلی روز سه‌شنبه در اعتراض به برنامه بسبرانگیز بازنگری صلاحیت قوای قضایی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شاهراها و ایستگاه‌های خط آهن را محدود کرده و در مرکز شهر تل آویو تجمع کردند. اعتراضات که اکنون وارد هفتمین ماه خود شده در این روزها در حال برگزار می شود که نتانیاهو و متحدین حکومت وی در پارلمان به اجرا و عملی ساختن برنامه بازنگری قوای قضاییه سرعت بخشیدند. انتظار می رود نخستین لایحه‌ای که به محدود ساختن صلاحیت های محکمه عالی خواهد انجامید در هفته آینده به قانون مبدل شود. در حالی که اسرائیل از متحدین نزدیک واشنگتن به شمار می رود، جو بایدن جمهور ایالات متحده این برنامه آقای نتانیاهو را انتقاد کرده اما گفته است که تعهد ایالات متحده به اسرائیل بسیار قوی است و پیوند این دو کشور به گفته رئیس جمهور آمریکا ناگسستنی می باشد. و در حالی که کشورهای نیمکره شمالی با موج گرمای سوزان دست و پنجه نرم می کنند، ملل متحد روز سه‌شنبه 18 جولای هشدار داد که جهان باید برای رویارویی با امواج گرمای شدید آماده شود. مقامات صحی از امریکای شمالی گرفته تا اروپا و آسیا زنگ خطر را به صدا در آورده و از مردم می‌خواهند آب بنوشند و از آفتاب سوزان خود را در امان نگه دارند که به گفته آنان بیانگر عواقب شدید تغییرات اقلیمی در جهان است. جان نایرن مشاور ارشد سازمان جهانی هواشناسی ملل متحد به خبرنگاران گفت که شدت این رویدادها ادامه خواهد داشت و جهان باید برای موجهای گرمای شدیدتر آماده شود. موج گرما یکی از مرگبارترین آفات طبیعی است که سالانه صدها هزار نفر بر اثر عوامل قابل پیشگیری مرتبط با آن جان خود را از دست می دهند. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق و مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بوالی سینا، نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا.
این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، در ادامه برخوردهای لفظی میان مقامهای پاکستانی و حکومت طالبان در روزهای اخیر، قصر سفید میگوید که هیچ نشانه مبنی بر دخیل بودن مهاجران افغان مقیم پاکستان در فعالیت‌های دهشت‌افکنی وجود ندارد. در همین حال اردوی پاکستان گفته است که پناه دادن به طالبان پاکستانی و دست یافتن این گروه به سلاح‌های پیشرفته دلیل اصلی نامنی‌ها در پاکستان است. این در حال است که یک موتر حامل نظامیان پاکستانی در منطقه حیات آباد شهر پشاور هدف حمله یک بمبگذار انتحاری قرار گرفت، رویدادی که در آن کم از کم 2 نفر کشته و 8 نفر زخمی شده است. فرخنده پیمانی در این مورد گزارش می دهد.
قصر سفید روز دوشنبه 7 جولای گفت هیچ نشانه وجود ندارد که مهاجران افغان در پاکستان و یا مناطق سرحدی آن کشور در فعالیت‌های افرادگرایی دخیل باشند. این اظهارات قصر سفید پس از آن بیان شد که پاکستان از پناهگاه‌های امن تندروان در داخل قلمرو افغانستان ابراز نگرانی کرد.
ما هیچ نشانه ای را ندیدیم که مهاجران افغان در پاکستان و یا در امتداد سرحد مقصر اعمال تروریسم باشند.
در همین حال وزارت خارجه آمریکا روز گذشته از طالبان خواست تا از مبدل شدن افغانستان به یک پناهگاه امن تروریستان جلوگیری کند.
ما به صراحت اعلام کردیم و ما معتقد هستیم که طالبان مسئولیت دارند تا از استفاده افغانستان من حیث پناهگاه امن برای انجام حملات تروریستی جلوگیری کنند.
این در حال است که رهبران ارشد نظامی پاکستان در نشست روز دوشنبهشان که در مقر قمندانی اردو در راولپندی برگزار شده بود، گفتند که لانه های تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه های دهشت افغان در افغانستان امنیت پاکستان را متاثر کرده است. اعلامیه اردوی پاکستان میگوید که اشتراک کنندگان در این نشست با اشاره به حملات اخیر بر نظامیان پاکستانی گفتند که پناهگاه های گروه منحل شده طالبان پاکستانی و گروه های مرتبط با آن در کشور همجوار و آزادی فعالیت آنها و رسیدن اسلحه جدید با آنها از عوامل عمده تاثیرگذار بر امنیت در پاکستان است.
چرا که دیدبان صلح افغانستان انجام داده است بر افغانستان متمرکز می باشد که در آن با بازارهای مختلف خرید و فروش اسلحه نگریسته شده، قاچاق و راه‌های قاچاق در افغانستان مورد ارزیابی قرار گرفته است. ولی اسلحه آمریکایی نزد گروه‌های مثل تحریک طالبان پاکستان و معامله‌گران تجارتی در داخل پاکستان نیز دیده شده است.
در همین حال آرش یقین، پژوهشگر امور امنیتی و سیاست جهانی، باور دارد که طالبان پاکستانی و طالبان افغانستان از لحاظ عقیدتی جزء یک خانواده اند و طی سالها روابط نزدیکی دارند. آقای یقین حکومت پاکستان را به بازی دوگانه در این موضوع متهم می کند.
پاکستان بود که طالبان به وجود آورد و در 20 سال گذشته در مقابل آمریکا و ناتو حمایت کرد تا بجنگند و پیروز شوند.
طالبان تا حالا در مورد اتهامات تازه نظامیان پاکستان تبصره نکردند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز شنبه در صحبت با رسانه ها در پاسخ به اظهارات وزیر دفاع پاکستان گفته بود که خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نمی شود و افزوده بود که آنها توافقنامه دوحه را با ایالات متحده آمریکا امضا کردند، نه با پاکستان.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
توبایس الوت، رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا که به تازگی از سفر به افغانستان بازگشته است، در مقاله‌ای که در روزنامه بریتانیایی تلگراف نشر شد از رضایت مردم و پیشرفت‌ها در افغانستان صحبت کرده و گفته است که بریتانیا باید سفارت آن کشور را در کابل باز کرده و با طالبان همکاری کند. این نظریات این مقام ارشد پارلمان بریتانیا در حال ابراز شده است که حکومت طالبان در کمتر از 1 ماه 2 ساله می شود و هنوز هیچ کشوری این حکومت را به رسمیت نشناخته است. در واکنش به این نظریات قانونگذار بریتانیایی، لینا روزبی گفته شنیده با خانم زهرا جویا فعال حقوق زنان و بنیانگذار و مسئول رسانه رخشانه انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
آیا این نظریه عضو پارلمان بریتانیا از موضع حکومت بریتانیا به سمت طالبان نمایندگی میکنه یا نظر شخصی خود فرد است؟
ویدیویی که از خودشان به نشر گذاشتن در صفحه اجتماعی تویتر واکنش های بسیار گسترده‌ای در پی داشت و فکر میکنم که اکثریت خبرنگاران بریتانیایی هم که در این واکنش نشان دادن واکنش بسیار منفی بود. و ای را ما بتانیم بگویم که یک نظر بسیار شخصی و یک روایت بسیار شخصی از آقای الود بود که در سفرش به افغانستان ای را بر جهان آورده و بر ما روایت.
شما یکی از فعالین حقوق زن هستین، در بریتانیا زندگی میکنین. واکنش ها و نظریه عامه در بریتانیا در قبال حکومت طالبان چه قرار است؟
در حال حاضر شما میبینین که هیچ نشانه ای از مدنی و یک مردم در حکومت طالبان نقش و در حال حاضر نهادهای یا افرادی مثل آقای الود هست که روایت های از عادی سازی گروه طالبان دارند که به نظر ما و به نظر شهروندانی که حداقل متضرر شدن به ویژه زنان و دختران افغانستان از این وضعیت ای قابل قبول نیست. آنچه که ما فعلا میبینیم روایت های از ای که طالبان به رسمیت شناخته شده یا ای که حکومت طالبان به صورت در کشورهای غربی عادی سازی شود جریان داره، اما فکر نمی کنم که به این زودی دیدگاه های مردم با ویژه خبرنگاران و کسایی که حداقل نظارت می کنه برای وضعیت افغانستان به این زودی در قبال طالبان تغییر بیاره. بخاطر از اینکه دو سال گذشت و زنان افغانستان نصف جمعیت افغانستان از اساسی ترین حقشان محروم هستند و اونا هر روز با فرمانهای جدید و با مکتوبهای جدید زنان را بیشتر منزوی میکنه و به حاشیه میرانه و فکر میکنم که اینا کل صحبت ها و حرفایی که تا حال شده و کارهایی که طالبان انجام داده کلن خلاف پالیسی و سیاست های کشورهای غربی است که در راستای حقوق بشر و دموکراسی کار میکنن.
خود جالب همی است که قانونگذار برتانوی خودش برادر خود را از سوی آنچه تندروان اسلامی خوانده شده در سال 2002 از دست داده و برادرش کشته شده. به نظر شما این موضع غرب در طوری که شما ابراز داشتین که اینا میخواین که نوع تعامل با طالب آغاز کنن روی چیز، چرا که استاندارد و معیاری که طالب تا حال به دنیا نشان دادن کاملا مغایر آنچه است که غرب با او باور داره؟ فکر میکنم با سوء تفاهم و سوء قضاوت هست از جانب غرب که اینا فکر میکنن اگر با حکومت طالبا تعامل کنن حکومت طالبا با اینا به نوع همکاری خواهد کرد.
خب به نظر من آنچه که غرب در دو سال گذشته حداقل انجام داده و ما عملا شاهد تعامل و توافق آمریکا با طالبا بودیم در دوحه قبل از اینکه سقوط رخ بده و اتفاقی که در 15 آگست 2021 رخ داد در کابل، این چیز ساده نیست و فعلا برای آنچه که واضح و روشن است ما نیاز داریم با طالبان گفتگو گفتگو بشیم، اما با یک پیششرط هایی که واقعا برای زو ضروری و اساسی است و ما باید با یک استراتژی پلانی مشخص که حداقل اتفاقی که در 15 آگست رخ داده دیگه شاهدش نباشیم، دیگه ویرانه هایی که طالبان بعد از 20 سال دوباره آمده حالا در بخش اجتماع ما اگر در نظر نگیریم زندگی نصف از جمعیت را اینا واقعا ویران کرده و این ویرانی قابل جمع نیست. ما فکرش بکنین در 3 سال دیگر یک نسل از دختران جوان افغانستان عملا از چرخه آموزش اینا خارج میشن و این یک ضربه بسیار سنگین و محکم بر پیکر جامعه است و برای خانواده ها و مردم افغانستان است.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
مقامات ایرانی باری دیگر نشان دادند که از مردم ایران حراس دارند. توماش صالحی خواننده رپ مطرح ایرانی به دلیل شرکت در مظاهرات گسترده مسالمت آمیز و ضد رژیم که پس از مرگ مهسا امینی در خزان سال گذشته به دلیل حجاب نامناسب در توقیف پلیس صورت گرفت به 6 سال و 3 ماه زندان محکوم شده است. در جریان سرکوب خشونت آمیز اعتراضات علیه رژیم 500 نفر کشته شدند و 7 نفر اعدام شده اند. توماج صالحی 32 ساله پس از انتشار آهنگ‌ها و ویدیوهای در حمایت از اعتراضات در ماه اکتبر دستگیر شد و ماه‌ها را در سلول انفرادی گذراند. آهنگ وی به نام جرم کسی با موهایش در باد رقصید در یوتیوب بیش از 450,000 بار دیده شد. پس از دستگیری وی رسانه‌های دولتی ایران ویدیویی را از صالحی منتشر کردند که چشمانش بسته بود و کبودی‌های در صورتش دیده می‌شد و به خاطر اشتباهاتش عذرخواهی کرد. همان گونه که آخرین گزارش سالانه وزارت امور خارجه ایالات متحده در مورد حقوق بشر در ایران به وضوح نشان داده است، محاکم ایران به طور منظم اعترافات را که اغلب از طریق اجبار یا شکنجه به دست می آورند به حیث مدارک ارائه می کنند. صالحی به جرایم بیشمار مانند تحریک مردم به خشونت، انتشار فساد و اشاعه تبلیغات ضد رژیم متهم شناخته شد. متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا حکم زندان توماج صالحی را ناراحت کننده خواند و گفت که ایالات متحده همچنان بر وضعیت وی نظارت دارد. او به طور مداوم از دسترسی به وکیل مدافع محروم شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خاطر نشان کرد محاکمه او پشت درهای بسته گزارش شد. او پس از گزارش هایی که در ماه اپریل منتشر شد، پس از شکنجه در حین بازداشت نیاز فوری به مراقبت های صحی داشت. رفتار خشن رژیم ایران در این مورد عمیقا نگران کننده است و باید به آن پایان داده شود. ما از مقامات ایران می خواهیم که او و همه زندانیان سیاسی را آزاد کنند. جهان نظارت می کند و ما با هم آهنگی با متحدان و شرکای خود برای پاسخگو قرار دادن مقامات ایرانی در مورد نقض حقوق بشر توسط آنها ادامه خواهیم داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
رهبر جزایر سلیمان مجموعه ای از جزایر استراتژیک در اقیانوس آرام، استرالیا و سایر کشورهای غربی را متهم به عقب نشینی از حمایت مالی کرده است. در اوایل ماه جاری جزایر سلیمان توافق مسائل امنیتی را با چین تایید کرد که تا حدود جنجالی شد. فیلمرسل خبرنگار صدای آمریکا سیدنی در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را سحر عظیمی مشنوید.
زنجیره جزایر سلیمان در 2000 کیلومتری شمال شرق استرالیا قرار دارد و 700,000 نفر جمعیت دارد. این کشور ثروتمند نیست، اما از نظر جغرافیایی یک کشور استراتژیک در نظر گرفته می شود. در طول جنگ جهانی دوم نیروهای ژاپنی و نیروهای متحدین برای تصرف آن با هم جنگیدند. اکنون این کشور محل افزایش اصطکاک سیاسی بین چین و غرب است. سال گذشته مناسه سوگاوار صدر اعظم جزیره سلیمان گفت که توافق امنیتی با چین را به خاطر محافظت در برابر تهدیدهای خارجی و داخلی امضا کرده است، اما این توافق ترتیبات امنیتی موجود با استرالیا را تغییر نمی‌دهد. در اوایل ماه جاری زمانی که سوگاوار از بیجینگ دیدن کرد و در آنجا با رئیس جمهور چین شی جی پینگ برای گفتگو در مورد مشارکت استراتژیک جامعه جدید دو جانبه دیدار کرد، این پیمان تایید شد. سوگواره صدر اعظم جزیره سلیمان استرالیا و متحدانش را به استفاده از رویکرد دیپلماتیک اجباری برای هدف قرار دادن روابط چین و جزایر سلیمان متهم کرده است. او همچنین مدعی شده است که استرالیا و سایر کشورهای غربی بخشی از حمایت‌های مالی خود را از جزایر پس می‌گیرند. روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در هونیارا گفت که چین با جبران این کمبود موافقت کرده است.
من خوشحالم و واقعا خوشحال هستم که اعلام کنم جمهوری خلق چین با ارائه حمایت‌های بودجه‌ای که برای سال 2023 مورد نیاز است قدم برداشته و متعهد بر رفع این کمبود است.
استرالیا به طور فزاینده نگران جاه‌طلبی‌های چین در اقیانوس آرام است، منطقه‌ای که استرالیا و نیوزیلند آن را حوزه نفوذ سنتی خود می‌دانند. روز دوشنبه وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا در بیانیه اعلام کرد که دولت کانبرا خبر هر گونه تعهد مالی جدید رسمی را رد کرده است. مگین مدیر برنامه جزایر اقیانوس آرام در مؤسسه لویی، یک سازمان تحقیقاتی مستقر در سیدنی است. او روز سه‌شنبه بر رسانه‌های استرالیایی گفت که معتقد است کانبرا حمایت مالی از دولت سوگواره را در جزایر سلیمان قطع نکرده است.
The gap being left is because Australia has withdrawn its budget support.
شکافی ایجاد شده به این دلیل است که استرالیا حمایت بودجه خود را پس گرفته است و هیچ مدرک دال بر واقعیان وجود ندارد. به نظر نمی رسد که هیچ نشانه وجود داشته باشد که چنین اتفاق افتاده است و همچنین برنامه کمک رسانی قطع نشده است.
تحلیلگران گفتند که استرالیا چندین بسته چند میلیون دلاری حمایت مالی از جزایر سلیمان را در دو سال گذشته اعلام کرده است، از جمله کمک برای برگزاری انتخابات در سال 2024 و رقابت‌های تفریحی اقیانوس آرام در ماه نوامبر.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با انتقادات از حملات اخیر اسرائیل بر کمپ پناهجویان فلسطینی در جنین، اسرائیل اکنون برنامه آموزشی جنگ در مناطق شهری را آغاز کرده است تا به سربازان آموزش دهد که از وارد کردن خسارات جانبی جلوگیری کنند. برای اجرای این تمرین ها در یک پایگاه اردوی اسرائیل در نزدیکی غزه، یک شهرک فرضی مشابه به غزه ساخته شده است. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از ژیلا نوری مشنوید.
سربازان اینجا را غزه کوچک لقب دادند و اگر شما نمیدانید کجا هستید، نقاشی های ملی و منارهای مسجد، ساختمان هایی که با گلوله سوراخ شدند، برای شما حس را میدهد که در باریکه غزه در کمتر از 40 کیلومتر از اینجا هستید. حتی تونل ساختگی مثل تونل هایی که حماس برای نفوذ به اسرائیل اعمال کرده است نیز وجود دارد. اما اینجا غزه نیست، یک پایگاه اردوی اسرائیلی است که سربازان در آن برای جنگ در مناطق شهری آموزش می‌گیرند.
ما اینجا زیربنای بزرگ ساختیم و تلاش می‌کنیم تا مطمئن شویم که نظامیان چطور در یک قریه جنگ کنند و مطمئن شوند که افراد دشمن هستند و وقتی مردم ملکی باشند نباید آنها را بکشند.
12 فلسطینی تا دو روز حملات بر کمپ پناهجویان در جنین کشته شدند. سخنگوی حکومت اسرائیل می‌گوید که 12 فلسطینی جنگجو بودند، نه افراد ملکی. و آن را دستاورد برنامه های آموزشی جنگ در مناطق شهری مانندی نکی می دانند. هلال احمد فلسطین می گوید که دو نفر از میان 12 فلسطینی که کشته شدند زیر سن 18 سال بودند. اسرائیل با انتقادات بین‌المللی به خاطر حمله بر کمپ جنین روبروست. منشی عمومی سازمان ملل متحد اسرائیل محکوم به استفاده قوای بیش از حد در این منطقه کرده است. و نهادهای حقوق بشری می گویند آنچه در جنین اتفاق افتاد تاثیر منفی بر زندگی مردم گذاشته است.
حتی اگر من به آنچه اردو میگوید که آنها سربازان جنگی بودند گوش بدهم، به این معنی نیست که عملکرد آنها بر زندگی هزاران نفر دیگر تأثیر نگذاشتند. آنها باعث تخریب زیربنایی و ایجاد مشکلات روانی در زندگی کودکان شدند. وضعیتی که در کمپ پناهجویان در جنین را ایجاد کردند سهم بزرگ در وضعیتی دارند که باعث ویرانی شده است و سالها برای احیای آن نیاز است.
تمرینات سربازان در پایگاه اردو همچنان شامل کار با سیستم آیرن دوی اسرائیل می باشد که آمریکا آن را تمرین نموده و نام سیستم ضد میزایل است و تاکنون در برابر راکت پراگنی از غزه مؤثر بوده است. با مجسم کردن جنگ واقعی در مناطق شهری تا حد ممکن، مقامات اسرائیل می گویند که هدف آنها آموزش دادن به سربازان برای محدود کردن خسارات جانبی و جلوگیری از کشتار در هر دو طرف جنگ باشد.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.